ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با بخش خبری دیگری از رادیو فردا همراه شما. ارتش اسرائیل عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید 3 سال پس از اعتراضات 1401 در ایران عاملان سرکوب همچنان مسئولیت دارند. و دادگستری استان کردستان کشته شدن یک نفر در درگیری اطراف شهر سقز را تایید کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در صبح سه‌شنبه 25 شهریور 1404 به شما در همراهی با این بخش خوش آمد میگم. ارتش اسرائیل اواخر وقت روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد و منابع فلسطینی از مرگ ده‌ها تن در نخستین ساعات آغاز این عملیات خبر دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، صبح روز سه‌شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت غزه می‌سوزد. بنیامین نتانیاهو پیشتر شهر غزه را دژ حماس توصیف کرده و تصرف آن را برای رسیدن به هدف ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس ضروری دانسته بود. ارتش اسرائیل طی هفته‌های گذشته حاشیه‌های شهر غزه را محاصره و ده‌ها برج مسکونی بلند مرتبه را در این شهر بمباران و تخریب کرده بود. وزارت بهداشت غزه می‌گوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز حملات اسرائیل به بیش از 64 هزار نفر رسیده و سازمان‌های بین‌المللی نیز هشدار دادند بخشی از این منطقه دچار قحطی شده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره جرایم آن دور از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست راه‌های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران جستجو کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر، دولت ایران همزمان با تشدید سرکوب قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را نیز با بازداشت، محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف خودرو و استفاده از فناوری‌های نظارتی تحمیل می‌کند. رئیس دادگستری استان کردستان کشته شدن یک نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی یک معدن طلا در اطراف شهر سقز را تایید کرد و گفت 2 نفر به عنوان ضارب بازداشت شدند. این مقام قضایی جزئیات بیشتری درباره افراد بازداشت شده ارائه نکرد، اما گفت در پی درگیری تعدادی از اهالی روستای پیر عمران با نیروهای حفاظتی معدن طلای قلقله و تیراندازی عوامل حفاظت معدن، 4 نفر از اهالی روستا مصدوم شدند که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات درگذشت. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده انتظامی سقز علت تجمع و درگیری را برخی اختلافات میان مردم روستا و مدیریت معدن طلا اعلام کرده بود. وبسایت هنگاو که وقایع کردستان را دنبال می‌کند نام فرد کشته شده را محمد رشیدی و 22 ساله اعلام و گفته از نیروهای امنیتی خانواده او را برای خاکسپاری شبانه تحت فشار قرار داده بودند. رهبران نزدیک به 60 کشور عربی و اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از کشورهای جهان خواستند فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کرده و روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با این کشور تا زمانی که جنگ در غزه را متوقف نکرده بازبینی کنند. این رهبران که برای برگزاری یک نشست اضطراری در دوحه گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی حمله هفته گذشته اسرائیل به رهبران حماس در پایتخت قطر را محکوم کردند، اما از اعلام اقدامات عملی خودداری کردند. در این بیانیه همچنین تأکید شد 57 عضو سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل برای تعلیق عضویت اسرائیل متحد شوند. در نشست اضطراری دوحه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم شرکت کرد و در صحبت‌های خواستار اتحاد کشورهای اسلامی شد. در این نشست دیگر رهبران حاضر از جمله رؤسای جمهور ترکیه و مصر هم در سخنانی حمایت خود را از قطر اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور یک کشتی متعلق به کارتل مواد مخدر ونزوئلا را در مسیر حرکت به سوی آمریکا هدف قرار داده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این حمله که روز دوشنبه در آب‌های بین‌المللی انجام شد به کشته شدن 3 نفر انجامید. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره این حمله نوشت: این حمله زمانی صورت گرفت که قاچاقچیان مواد مخدر از ونزوئلا در حال انتقال محموله غیرقانونی به سمت آمریکا بودند. دونالد ترامپ این کارتل‌های مواد مخدر را بسیار خشن توصیف کرد و آنها را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی آمریکا دانست. این دومین بار است که ارتش آمریکا کشتی‌های حامل مواد مخدر از ونزوئلا به سمت آمریکا را هدف قرار می‌دهد. کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده از نارنجک‌های کنترل شورش حاوی گاز سمی را در جنگ ممنوع می‌کند، اما تحقیقات انجام شده توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که چگونه روسیه با وجود ممنوعیت و تحریم‌های غرب این نارنجک‌ها و سایر سلاح‌های سمی را تولید و از آن علیه نیروهای اوکراین استفاده می‌کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در ظاهر وبسایت مؤسسه پژوهش‌های کاربردی شیمی روسیه یا NIIPH پر از تصاویر جشن و ترقه‌بازی است، اما همین مرکز که در شهر کوچکی بیرون از مسکو قرار دارد بخش کلیدی از زنجیره است که نارنجک‌های شیمیایی و تسلیحات ممنوعه را به دست نیروهای روسی در اوکراین می‌رساند. بررسی‌های سکیمز، واحد تحقیقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اوکراین، نشان می‌دهد این مؤسسه نارنجک‌های RGV می‌سازد، سلاحی که از اواخر سال 2023 به طور گسترده علیه نیروهای اوکراینی به کار رفته است. این نارنجک‌ها حاوی گازهای سمی مانند CS یا CN هستند، موادی که به عنوان ابزار کنترل شورش شناخته می‌شوند، اما بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آنها در جنگ ممنوع است. سربازان اوکراینی می‌گویند که این گازها باعث سوزش شدید، سرفه، حالت خفگی و ناتوانی در ادامه نبرد می‌شود. دادستان‌های اوکراین این اقدام روسیه را جنایت جنگی خواندند. ایالات متحده در می سال 2024 رسماً اعلام کرد که روسیه از مواد شیمیایی به عنوان ابزار جنگی استفاده کرده است که نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به شمار می‌رود. واشنگتن این رفتار را ادامه همان الگو دانست که پیشتر به مسموم‌سازی الکسی ناوالنی و سرگئی اسکریپال با نوویچوک منجر شده بود. مسمومیت‌های سرگئی اسکریپال، مأمور دو جانبه پیشین در بریتانیا در سال 2018 و الکسی ناوالنی، مخالف کرملین در روسیه در سال 2020، توجه جهانی را به امری جلب کرد که دولت‌های غربی آن را برنامه اعلام نشده جنگ‌افزار شیمیایی روسیه می‌دانند. با وجود تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، NIIPH همچنان به تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی ادامه می‌دهد. بنابر یافته‌های سکیمز، بخشی از مواد اولیه از داخل روسیه و بخشی از چین تأمین می‌شود، به ویژه فسفر قرمز که به فسفر سفید، یک ماده آتش‌سا و مرگبار قابل تبدیل است. بر اساس داده‌های گمرکی، این مؤسسه در سال‌های 2020 و 2023 نزدیک به 100 تن فسفر قرمز به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از شرکت‌های چینی خریداری کرده است. فسفر قرمز پس از تبدیل شدن به فسفر سفید به صورت ماده‌ای در می‌آید که در تماس با اکسیژن شعله‌ور می‌شود و در حدود 800 درجه سانتیگراد می‌سوزد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید اثرات آن موجب مرگ یا جراحات وحشتناکی می‌شود که رنجی مادام العمر را به دنبال دارد. در برخی مکالمات رادیویی که سرویس امنیت اوکراین ضبط کرده، فرماندهان روس صریحاً از پرتاب گاز و نارنجک‌های RGV برای بیرون راندن سربازان اوکراینی از سنگرها صحبت می‌کنند. مقام‌های اروپایی و آمریکایی تأکید دارند استفاده از این تسلیحات نشان می‌دهد مسکو برای دستاوردهای تاکتیکی حاضر است بیشترین درد و رنج را بر مردم اوکراین تحمیل کند.
سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید و امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید.